أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در آخرين بحث بود که در تعارض استصحاب با قاعده قرعه هست. مرحوم آیت الله خویی در این بحث 10 نکته رو بیان می کنن که ما انشاءالله این 10 نکته رو پشت سر هم اشاره می کنیم و با بیان اونها بحث تمام می شود. 2 نکته رو در جلسه قبل عرض کردم. نکته اول این بود که از مجموعه روایات موجود در قاعده قرعه ما استفاده می کنیم جایی قاعده قرعه جاری می شود که نه حکم واقعی مسئله و قضیه روشن باشه و نه حکم ظاهری مفاده از اصل عملی روشن باشه، لذا مورد اشتباه مورد روایات وارده قرعه اشتباه حکم واقعی و نیز ظاهری است. اینه که در روایت هم می فرماید کل مجهول ففیه القرآن، منظور مجهول مطلقه، یعنی مجهولی که حکم واقعی و ظاهریش معلوم نیست. این نکته رو دیروز عرض کردیم. نکته دوم که دیروز اشاره شد این شد که ولو در روایات از این جمله ان القرآة لكل امر مشکل در روایات چنین تعبیری دیده نشده، اما بالاخره اشکال در جمیع احکام فقهیه، اشکال یعنی همانی که عرض کردیم، حکم واقعی و حکم ظاهری معلوم نباشه. این در واقع تکرار نکته اوله. نکته سوم اینه که استصحاب حالا با قاعده قرعه چه باید کرد؟ استصحاب بر قاعده قرعه مقدم می شود بالورود. چرا بالورود؟ چون عرض کردیم مورد قاعده قرعه جاییه که حکم واقعی و حکم ظاهری معلوم نباشه، اما استصحاب که آمد اگر اماره بدونیم که حکم واقعی معلومه، اگر اصل عملی بدونیم که حکم ظاهری معلومه، چون جعل حکم مماثل می شود و حکم ظاهری جعل می شود مماثل با حکم واقعی، اینا رو دیگه در استصحاب خوندیم. پس استصحاب یا حکم واقعی میاره یا حکم ظاهری. شارع استصحاب رو حجت قرار داده، عقلا سیرشون بر استصحاب بوده. بعد از حجیت استصحاب تعبدی که هست دیگه موردی و موضوعی برای قاعده قرعه باقی نمیمونه، چون موضوع قاعده قرعه چی بود؟ کل امر مشکل. اینجا دیگه مشکل حل شده و اشکالی باقی نمونده، لذا استصحاب که آمد موضوع قاعده قرعه کلن نابود میشه و این اسم شیه در اعتبارات وروده. پس تقدیم استصحاب بر قاعده قرعه شد بل ورود. این نکته سوم. نکته چهارم اینه که نه تنها استصحاب بر قاعده قرعه مقدم می شود، بلکه تمام اصول دیگری که اونها هم ولو نظر به واقع ندارن اونها هم بر قاعده قرعه مقدمن. آقا چطور؟ مثلا اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، اصاله مثلا فرض کنید که ملکیت و امثال اینها، این اصولی که هست اینها بر قاعده قرعه مقدم میشن. چرا مقدم میشن؟ چون اینها وظیفه عملیه رو در ظرف شک در واقع معین میکنن، میگن وظیفه ظاهری تو بنای بر حلال بودن باشه، بنای بر طهارت باشه و امثال اینها. خب وقتی وظیفه ظاهری روشن شد، دیگه باز مشکلی در مقام عمل نیست که آدم بخواد بره سراغ قرعه. پس بقیه اصول عملیه ظاهریه غیر از استصحاب هم بر قاعده قرعه چیان آقایان مقدمن، سر تقدیمشم معلوم شد. بله؟ بله بله، همش میشه بلبرود. این هم نکته چهارم. نکته پنجم، میفرماین یه جمله ایه که خیلی معروف بین آقایانه، اونم اینه که ادله قرعه قد تخصصت به موارد کثیره، در موارد متعددی ادله قرعه تخصیص خورده. یعنی چی تخصیص خورده؟ یعنی مورد قاعده قرعه نیست. موارد متعددی عرض کردم دیگه، دیدید همین مواردی که عرض کردیم. و کثرت و تخصیص صارت موجبتن لوهنها. بعضی ها گفتن اینقدر قاعده قرعه تخصیص خورده، یعنی نوبت بهش نمیرسه، که دیگه این کثرت تخصیص موجب وهن و سستی قاعده قرعه است، لذا قاعده قرعه رو باید بذاریم کنار، مگر در مواردی که انجبر ضعفها به عمل الاصحاب بها. مگر یه جاهایی پیدا کنیم که عمل کردن اصحاب به قرعه، اونجا رو بگیم عمل اصحاب جابر ضعف قرعه هست. پس اصلا قرعه بسیار بسیار چی میشه؟ ضعیف میشه به خاطر کثرت تخصیص. این هم نکته بگید پنجم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند به نظر ما این سخن سخن صحیحی نیست. چرا صحیح نیست؟ چون این جاهایی که قاعده قرعه جاری نمیشود، به خاطر اینه که حکم ظاهری معلومه، همچنان که قبلا اشاره کردم، چون حکم ظاهری معلومه ولی و به خاطر تخصیص قاعده قرعه بگید نیست. لذا اینجوری نیست که بگید قرعه کثرت تخصیص داره و کثرت تخصیص موجب وهن اوست. بنده عرض میکنم چه از باب کثرت تخصیص باشه و چه از باب دیگر باشه، در مقام عمل برای ما فرقی نمیکنه. اون چه که به نتیجهش میرسیم چیه آقایان؟ اینه که بالاخره قرعه در اکثر موارد جاری نمیشود مگر در موارد نادر. بله این فرق هست که آیت الله خویی میفرمایند در اون موارد نادر هم باید اون گروه میفرمایند در اون موارد نادر هم باید ضعفش با عمل اصحاب منجبر بشه. آیت الله خویی میفرمایند نه دیگه، نیازی به جبران ضعف با عمل اصحاب نیست. چرا؟ چون کثرت تخصیص نیست که موهون شده باشد که عمل اصحاب جابر ضعفش شده باشد. این هم نکته پنجم. نکته ششم، میفرمایند ما تا اینجا گفتیم که قاعده قرعه جایی که حکم ظاهری روشن باشه جاری بگید نمی شود. اینو الان گفتیم دیگه. ایشون میفرمایند گاهی حکم ظاهری معلومه، قاعده ظاهری معلومه، در عین حال بازم قاعده قرعه جاری می شود. پس این شد یه استثناء از اون حرف اول که گفتیم اگر حکم واقعی یا حکم ظاهری روشن باشه نوبت به قاعده قرعه نمی رسد. اینجا استثناء میزنن، میگن گاهی حکم ظاهری روشنه، واقعی نه ظاهری، حکم ظاهری روشنه اما در این حال قاعده قرعه جاری میشود. کجا؟ جایی که نص خاص داریم. اگر نص خاص داشتیم، خب شارع میدونسته که اونجا جای حکم ظاهریه، در این حال طبق نص خاص فرموده چه کار باید کرد؟ قرعه باید زد. هیچ، نحن اتباع الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما هم قائل میشیم به این که در این موردی که در روایت آمده با باید چکار کنیم؟ قرعه بزنیم. موردی که در روایت آمده چیه؟ روایت معروفه که اگر یک قنمی موتوعه بود العیاذ بالله، یا جلال بود، نجاست خار بود، و این در میان یک گله نامعلوم بود، مجهول بود کدام یک از این غرمهای این گله هست، اینجا اگر یادتون باشه روایت میفرمود اول نصف کنن این گوسفندان رو، بگن در این نصفه یا در اون نصفه قرعه زده شود، و همین طور هی بین این نصفه، باز اون نصفه اول که رفت کنار، نصفه دوم باقی مون، باز نصفش کنن، باز اون نصفه ای که رفت کنار نصف کنن، همین جور قرعه بزنن تا برسن به یک مورد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اینجا میفرمایند خب قاعده قرعه جاری می شود ولو مجرای اصل دیگری هست، مثلا اینجا مجرای اصالت الاحتیاط و اجتناب از جمیع. خب مخصوصا اگه گله خیلی بزرگ باشه آدم بخواد از همه اینها اجتناب کنه کار سخته. شارع مقدس به تعبیر حقیر از باب امتنان بر مکلفین آمده در این جور جاها چی رو معین کرده؟ قرعه رو، در حالی که حکم ظاهری هم معلومه. این هم نکته ششم. نکته هفتم و تحصل من مازکر، نکاتش خیلی روشنه دیگه. نکته هفتم و تحصل من مازکرنا اینه که آیون قرعه در شبهات حکمیه اصلا جاری بگید نمی شود. هر کی گفت چرا؟ خب نه الان گفتیم چون در شبهات حکمیه همیشه منشأ یکی، مجرای یکی از اصول عملیه است. اگر شک در اصل تکلیف داریم، اگر شک حالت، اگر اون حالت سابقه داره برای مشکوک، مجرای استصحابه. اگر حالت سابقه نداره یا شک در اصل تکلیفه میشه مجرای براءت، یا شک در مکلفون بهه. احتیاط اگر ممکن باشه مجرای احتیاطه، و احتیاط اگر ممکن نباشه مجرای تخییره. این خوندیم دیگه بارها و بارها، اصول عملیه کارشون اینه. خب پس در شبهات حکمیه چون اصول عملیه میان و اصول عملیه وظیفه رو روشن میکنن و به قول بعضی حکم ظاهری با خودشون میارن، اینجا اختلافیه. بعضیا میگن اصول عملیه حکم ظاهری میارن، بعضیا میگن اصول عملیه فقط تعیین وظیفه میکنن، در مقام ظاهر حکمی با خودشون نمیارن، فرقی نمیکنه. چه بگیم حکمی میارن حکم ظاهری، چه بگیم حکم نمیارن اما وظیفه عملیه رو روشن میکنن، پس ما از حالت تردید و مشکل بودن چی میشیم؟ خارج میشیم، نوبت دیگه به قرعه بگید نمیرسد. پس در شبهات حکمیه جایی برای جریان قاعده قرعه بگید نیست. اینجا علل قاعده پس حالا مطلب و نکته هشتم، فالمورد الوحید للقرعه شما ها بگید کجاست؟ شبهات موضوعیه است. شبهات موضوعیه حکم واقعیش فرض اینه که ما نمیدانیم، حکم ظاهریش هم فرض اینه که حکم ظاهری درش جاری نمی شود. چرا جاری نمیشه؟ من در قالب مثال میگم، ایشون خودشون میفرمایند کما اذا تداعا رجلان فی مال عند ثالث، دو نفر با هم دعوا دارن، این یکی میگه این مال مال منه، اون یکی هم میگه مال مال منه، دست سومی هست، یک جایی امانت گذاشتن در نزد یک شخص سومی و اون شخص سوم هم اعتراف داره که این مال مال من نیست، پس یا مال آقای اوله یا مال اون فرد دوم، چه کار باید کرد؟ و اینجا حالت سابقه هم در کار نبوده. خب اینجا میفرماین لیس موردن لقاعدت الید ولل استصحاب، قاعده ید که جاری نمیشه، چرا؟ چون خودش معترفه که مال من نیست. استصحاب جاری نمیشه چرا؟ چون حالت سابقه نداره. قواعد دیگه هم چجوری جاری بشه. مثلا احتیاط، اینو احتیاط کنیم چکار کنیم، بدیم به یک نفر یا نصف کنیم؟ خب نصف کنیم یقین داریم حق یکی نصفیش از بین رفته، چکار کنیم؟ اینجا جای قاعده قرعه هست. پس قاعده قرعه در کجا اگر قرار باشه جاری بشه، جاری می شود؟ در شبهات موضوعیه. این هم نکته هشتم. دو نکته دیگه بیشتر باقی نمونده. نکته نهم، بقی شیئون. ایشان می فرمایند مستفاده از ادله قرعه اختصاصها به موارد اشتباه واقع، به موارد اشتباه الواقع، به ان یکون له تعین و اشتبه علی المکلف. ایشان می فرماین پس ما چی فهمیدیم از ادله قرعه؟ می فهمیم جایی قرعه جاری می شود که واقع معلوم بگید نباشد، یعنی در عالم واقع تعین و تشخصی باشد، توضیح میدم حالا، تعین و تشخصی باشه، اما اون معین بر مکلف چی باشه؟ مشتبه باشه، ولی در عالم واقعی تعینی باید باشه. لذا ایشون میفرماین دلیل رو دقت کنید، حضرت سلام الله علیه میفرماین لیس من قوم فوضوا امرهم الی الله، قومی که امرشون رو واگذار به خدا کردن، ثم اقترعوا، قرعه زدن، الا خرج سهم المحق، حتما سهم محق در میاد از اون قرعه. یا روایت دیگر که وقتی راوی میگه ان القرعه تخطئ و تصیب، میگه آقا قرعه گاهی به خطا ممکنه بره، گاهی به اصابه ممکنه بره، و حضرت میفرماین کل ما حکم الله به فلیس به مخته، اونی که خدا حکم کرده بهش که اینجا حکم به قرعه کرده، این به خطا نمی رود. چی شد؟ پس بالاخره نکته دهم دنباله این نتیجهش، فلا یرجع الى القرعه فی مورد لا تعین له فی الواقع ایزن. ما گفتیم کجا آیه یعقوبی قرعه جاری میکنیم؟ جایی که در عالم واقع یه تعینی دارد ولی برا ما مشتبه شده، مثل همین مثالی که عرض کردم، بالاخره مال یکیشون بوده دیگه و این مشتبه شده. اما اگر آمد و در عالم واقع هم تعینی نداشت، یعنی هیچ روشن نبود، مثال میزنه ایشون، کما اذا طلق احد احدا زوجاته بلا قصد تعیین، اصلا معین نکرده که کدام زوجه، در ذهنش هم نبوده، همینجوری گفته یکی از زوجهای من طالق، و در عالم واقع هم تعیینی نیست، چون مهم عالم واقع یعنی ذهن این بنده خدا، اینم به هیچ عنوان در ذهنش هیچ کدام از دو یا چند همسرش نبوده. خب از شما سوال میکنم، اینجا آیا قرعه میشه زد؟ لا یمکن الرجوع الی القرعه لتعیین المطلقه. اگر به فرضم این اطلاق درست باشه که اول کلامه، با من باشید، لقائل ان یقول، که اصلا این طلاق اطلاقی درست نیست. اگر هم به فرض طلاقش درست باشه، کدوم یکی مطلقه؟ نمیدونیم. اینجا نمیتونیم به قاعده قرعه مراجعه کنیم. چرا؟ چون تعینی در واقع بگید نداشته. اما از همین استثناء میکنن، هازا اذا لم یرد نص خاص، باز در جایی که تعینی در واقع و تعینی در واقع ندارد، اما اگر نص خاصی وارد شد که فرموده بود قرعه بزنیم، باز هم سمعا و طاعه ما امتثال میکنیم. مثال میزنن، مثل چی؟ مثل جایی که گفته اول مملوکن املکه فهو حر، اولین مملوکی که من مالکش بشم
حر است در راه خدا. البته اینجا حالا یه حرفی هست، آیا میشه قبل از این که مالک مملوک بشه حریت رو و اعتاق رو مثلا براش متصور بدانیم؟ یه اول کلامه، یا متصور میدانیم یا هم میگیم که بعدن وقتی مالک شد اون اول مملوک یملکه او در چی میشه؟ آزاد میشه. حالا اونش مهم نیست. اینجا میفرماین که روایت فرموده فورث ثلاثتن در آن واحد مالک سه تا عبد شد به ارث. یا بنده ارز میکنم در آن واحد سه تا عبد خرید، گفت این سه تا عبد چقدر؟ گفت مثلا 300,000 درهم. اینم 300,000 درهم داد به بایه. در آن واحد مالک سه تا عبد شد، یا به ارث یا به شراء و امثال اینها. خب الان کدوم یکی از این مملوک ها حرون در راه خدا؟ معلوم نیست دیگه، چون اول و مملوکه نیست. خب بگید هر سه آزاد بشن، یه توی نیتش ستا نبوده، یکی بوده. خب کدام یک از این سه؟ معلوم نیست، چون هیچ کدام اول مملوک نسبت به دوتای دیگر نیست. اینجا رو روایت فرموده یقرع بینهم، بین اینها قرعه میزند. فمن اصابه القرعه اعتقه، قرعه به نام هر کی که اصابه کرد او عتق می شود و آزاد می شود در راه خدا. پس اینجا در عالم واقع هم تعیینی نبوده، تعیینی نبوده، اما چون معین نبوده کدام یک از این ستا، اما در این حال روایت آمده گفته. من درز میکنم به مرحوم آقای خویی، شاید بشه جان بنده میخوام همین رو عرض کنم، شاید حالا اون که این کار رو میشه بکنیم و نه او بحث بعدیه، عرض میکنم اونو. بنده عرض میکنم شاید بشه بگیم اینجا در عالم واقع تعین داشته. تعینش به چیه؟ به همینه که به نحوه اجمال گفته اولین مملوک. بله بعدن در مقام تطبیق تعینش مشکل شده، ولی در واقع متعینه، در خارج و در مقام تطبیق متعین نیست. این عرض بنده. فرمایش شما آقای محمدی، میفرمایید اگر نص خاصم نبود ما این کار رو چه کار میشد؟ میکردیم. ایشون میفرمایند چون در عالم واقع معین نبوده که کی هست و چی هست، اینجا جای برای قرعه نیست. بنده عرض کردم معین بوده، لذا جای قرعه هست، ولو نص خاصم نمی بود. خب الان خب عرض کردیم دیگه اینجا نمیشه. میخوام بگم در عالم واقع، ولی اونجایی که میگه یکی از زنان، کدوم زن؟ خب هیچی اونجا فرق میکنه، ولی اینجا میگه اول مملوک. خب همینجا دیگه محل کلامه. خب ولی تعین داشته در عالم واقع، اولین مملوک خودش متعینه دیگه. خب وقتی که اون داشت این جمله رو میگفت، گفت اول مملوکی که املکو فهو و حرون، این موقع تعین داشته دیگه، اولین مملوک. و حالا در مقام تطبیق خارج مشکل شده، عرض میکنم اینجا جای قرعه هست. هازا تمام الکلام فی بحث الاستصحاب و ما یلحق به، و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الاطهار المعصومین. ما از لطف خدای متعال متشاکریم و متشکریم که سلامتی و توفیق داد. الحمدلله ما اول سال اولی که بحث خارج و اصول رو شروع کردیم از کتاب تعادل و ترجیح شروع کردیم، اون کتاب رو خوندیم، برگشتیم از اول کتاب القطع، چون استادمون و ابوالزوجمون اون سالی که ما میخواستیم بعد از اتمام تعادل و ترجیح از اول علم اصول شروع کنیم، مصادف شد با سالی که ایشان از اول علم اصول دوره جدیدشون رو میخواستن شروع کنن. ما احتراماً لایشان به جای اینکه از اول اصول شروع کنیم، از اول جلد دو شروع کردیم، یعنی از کتاب القطع، بعد کتاب الظن زنون، و بعد هم کتاب اصول عملیه با ملحقاتش. لذا ما در این 10-11 سال الحمدلله از کتاب القطع تا پایان اصول رو خوندیم. البته باز تکرار کنم، اشاره کنم که جلد اول مقدار زمانی که اختصاص به خودش میده از جلد دوم بسیار بسیار کمتره، چون هم مسائل مبتلا بهش کمتره و هم این همه قیل و قالی که در اصول عملیه و در زنون و این آبود در مباحث الفاظ به این مقدار نیست. انشاءالله عمری باقی باشه سعی میکنیم سال آینده از اول علم اصول شروع کنیم و انشاءالله سریعتر پایان بدیم. ولله الحمد اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و از درگاه خدای مهربان خواهانیم که انشاءالله ارواح همه علما، صلحا، شهدا، اساتید، حقداران ما که در نشر این علوم کوشیدن و این علوم رو میراث به ما رسوندن انشاءالله درجات همشون متعالی باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فردا هم که سال روز ولادت آقا و مولا ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام است، امام بزرگواری که امام رؤوف است، امام کریم است، امامی که من فقط یک جمله عرض کنم، ببینید دائره رأفت و کرمشون کجاست که حتی اگر کسی معتقد به امامت ایشان نباشد اما در خانه ایشان بیاد محیوس و محروم بر نمی گرده. عالم بزرگ سنی محمد بن حبانه کتابی دارد به نام الثقات، حدود 1000 سال قبل این کتاب رو نوشته. در جلد 7 وقتی حرف عین میرسد میگه الامام علی ابن موسی الرضا علیه السلام من سادات الهاشمیین و نبلائهم. ایشان این جمله رو در مورد حضرت رضا سلام الله علیه میگه. بعد میگه که ایشون از دنیا رفت به خاطر اون سمی که سقاه و ایاها المأمون، مأمون به ایشان خوران. کی داره میگه این جمله رو؟ محمد بن حبان، که میدونید ابن حبان یکی از سرجالی مهم تاریخ سنی هاست، یکی بن حبانه، یکی ابن حجره، یکی هم ذهبی. این 3 نفر اینشان اقدم بر اونهاست. حالا این آقا اینجوری میگه، میگه و ذالک فی یوم السبت، در روز شنبه آخر سنت 300، سال 203. شاهد ارزم اینجاست، میگه و قبره به سناباد خارج نوقان، آدرس قبر آقا رو میده، مشهور یزار به جنب قبر رشید، قبر مشهوری زیارت میشه کنار قبر هارون الرشید ملعون. قد زرته مرارن کثیره، بارهای زیادی من به زیارت این آقا رفتم، و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به طوس، هیچ سختی برای من در وقتی که در طوس اقامت داشتم پیش نیامد. فزرت قبر علی ابن موسی الرضا صلوات الله علی جده و علی، قبر این آقا رو زیارت کردم. از واژه صلوات الله علی هم استفاده میکنه، نه از واژه رضی الله عنه. این و دعوت الله ازالتها عنی، در کنار قبر این آقا دعا کردم که خدا مشکل منو حل کند. الا استجیب لی، استجابت شد این دعای من. وزالت عنی تلک الشده، بعد میگه و هذا شیء جربته مرارا، بارها تجربهش کردم. فوجدته کذالک، همین گونه بود. اماتن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، باز مجدد صلی الله علیه و علیهم اجمعین. ببینید یک عالم سنی این گونه میگوید تا چه برسه به ارادتمندان و کسانی که خدا توفیق داده بتونن محضر زیارتی امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو درک کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.